الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، وما يغل به إلا الفاسقين. در امر بین الامرین، نظر هفتمی ششمی که نقل شد از مرحوم امین استرابادی بود که ایشان به اراده خداوند معلق کرده بود، ولی اراده‌ای که در ما پیدا می شود چگونه کار می کند، آیا مستقلیم یا نه، در این باره بیانی نداشت، بلکه ذیل کلامش می فهماند که افعال ما مانند دیگر حوادث باید به اذن خدا صادر شود، و این اراده و اذن همونطور که در موجودات دیگر برای به وجود آمدنشون لازمه، افعال ما هم در آخرین مرحله باید به این اذن خدا برسد، اما قبلا سببش چیست اونجا خاموشه. چطور از مشیت ما صادر میشه اونجا ساکته، و ما اینجا محل بحثمون. دارد میگوید افعال ما مانند سایر امور باید به اذن خدا واقع شود، این درست، اما الان که افعال ما از مشیت ما صادر می شود مستقلیم یا غیر مستقل، اینجا را به سکوت گذروندن که مرکز بحث اینجاست. هفتم، بعضی از افاضل نقل کردن و خیلی هم شرح و بسط داده که هم جبر نباشد، هم تفویض نباشد، و هم امر بین الامرین. یه چند سطر از خود عبارتش نوشتم که روی عبارت دقت کنید. قال فعل العبد واقع به مجموع القدرتین و الارادتین و تأثیرین من العبد و من الرب سبحانه. فعل عبد واقع می شود به مجموع دو قدرت، دو اراده، دو تأثیر، یکی از عبد، یکی از خدا. والعبد لا یستقل فی فعله، عبد مستقل در فعل نیست، بلا دخل لقدرت الله فی، که هیچ خداوند دخالت نداشته باشه. منداش اینجا گفته بود بلا ان یکون لقدرته مدخل، من مختصرش کردم، بلا دخل لقدرت الله فی، دخلی نداشته باشد به این که اصلا خدا قدرت نداشته باشد که مفوضه گفتن، یا قدرت دارد ولی اعمال نمی کند که معتزله گفتن، به معنا انه لا یقدر علی فعله و قد خرج عظمت الفعل ان یده، زمام فعل اب دیگه از دست خدا خارج شده، کما قالت المفوضه. او یقدر، یا نه خدا قادر جلوشو بگیره، ولیکن لا تأثیر لقدرته فیه، ولیکن اثری الان قدرت خدا در این فعل ندارد، لعدم تعلق ارادتهی به جبره، چون خدا نخواسته اجبار بکند قدرت خود را کنار کشیده، کما رأت المعتزله. بعد ایشون میگه هر دو تفویزه، و همینطوره، هر دو تفویزه کیفه، اون فاضل میگه کیفه، ولی قدرت خالق العبد و موجده تأثیر فی فعل العبد بلا شبهه. چطور قدرت خدا در فعل عبد اثر نداشته باشد؟ بلا شبه اثر دارد. حالا ایشون آمده خدا را و عبد را هر دو را شریک هم قرار داده، حتی تعبیر به شریک کرده در انجام فعل. اینجا نوشتیم هم اول دفعه اقول و هادا ما نفاه امیر المؤمنین علیه السلام، این همون بود که امیر المؤمنین علیه السلام به عبایه فرمود اگر بگی مع الله گردنت رو میزنم، خود تو شریک قرار دادی. ایشون داره میگه خدا و این دو اراده، دو قدرت، دو تأثیر و هر دو با هم. هادا ما نفاه امیر المؤمنین علیه السلام فی حدیثه مع عبایه قال علیه السلام له این قلت مع الله ضربت عنقک. خب پس حالا یعنی ما بگیم خدا قدرتش در فعل در کار عبد تأثیر نداره؟ نه، ان لقدرت الله اثرا و هو قائم على كل نفس بما كسبت هست ولكن لا بما تصوره ذلك الفاضل فان اول ما يؤخذ عليه، اول مؤاخذه‌ای که از این فاضل داریم اینه قوله فعل العبد، تکرار بود روی فعل عبد، رو مشیت صحبت نکرد، نگفت مشیت العبد، خود فعل خارجی رو آورد جلو. این فعل خارجی به شرکت واقع شده، نماز به شرکت واقع شد، زنا به شرکت واقع شد، همینه. اول ما یؤخذ علی قوله فعل العبد، اول ما یؤخذ علی قوله فعل العبد واقع به مجموع القدرتین. این عبارت چرا میگیم شریک قرار؟ ما عبارت میخونیم دیگه، ما اگه بل واقعش مرادش چیزی بوده عبارت نارساست، اما ما عبارت میخونیم. اگه کسی بود این عبارت رو بگیره و مراد به دست بیاره نادرسته، البته شاید خیلی بزرگوار و عظیم و شن بیان و بعد شریک قرار میده، میگیم انشاءالله فقط جعل الله شریکه فی ما یعتی به، خدا را شریک عبد قرار داده در اون چه عبد انجام میده. فانا له ان ينزعه سبحانه بعد ذلك ان قبیح ما يفعل العبد. این آقا بعدن چطور میخواد خدا رو تنزیه کنه از سیئات عبد؟ حالا که شریک شدن چطور این بیچاره ملامت بشه و خداوند تنزیه؟ همونطور که موسی بن جعفر سلام الله علیه به ابو حنیفه گفت اگه شریکن پس چرا این رو ملامت میکنه؟ ثم خفی علیه، این یکی که خدا رو آورد در این مجال پایین و دیگر که عبد رو برد در مجال بالا، عبدم مستقل در برابر خدا، نیمی از تو نیمی از من، تفویض آمد. آقا شریک میگه، شریک طولی نیست، میگیم الان میگیم ثم خفی علیه، عیب بزرگتر انه جعل العبد شریکن له سبحانه فی اعمال القدره، عبد را شریک خدا قرار داد در اعمال قدرت. یعادله و یوازی له سهمون ولله سبحانه سهمون، یه سهم مال خدا یه سهم مال عبد. و افاد فی ما قال، کلام رو ادامه میده حتی سره فی اثناء کلامه به هذه شرکت المخزیه، به این شرکت رسوا تصریح میکند. فقال لا دقت بفرمایید، اونا که میخوان تأویل ببرن عبارت را، لا یوجد شیئون در تمام دستگاه خلقت، لا یوجد شیئون الا به ایجادهی تعالی و تأثیرهی فی وجوده به ان یکون فائلا قریبا له، خدا خودش فائل قریب اون کاره، سلا اون کانه بلا مشارکت تأثیر غیرهی فی، که هیچ کس شرکت نکند در این تأثیر، کما فی افعالهی سبحانه، همون گونه که در افعال خودش هست، که خلق زید که بخواد خود زید رو خلق بکند، او به مشارکت تأثیر غیرهی فی، یا به شرکت داشتن تأثیر غیر در این، که خلقهی فعل زیدن مثلا شده. سبحانک ما خلقت الباطل ولا شارکت فیه، خدایا تو نه خودت باطل خلق کردی و نه در باطلی شرکت داشتی، مشیت دادی به عبدت، نه اینکه در فعلش شرکت کردی. و سیرافی که به اون الله انه لا یداخل فعل العبد، خدا در خود فعل عبد دخالت نمی کنه، هذه المداخله، ولا یقف مع العبد فی فعله جنبا الى جنب، در ردیف عبد واقع نمیشه، نیمی از تو نیمی از من. آقا میرسیم سیوافیک انشالله. به حول الله میگید، به حول الله، به استعانت او، به کمک او، اما که با او نمیگید. لذا علی علیه السلام فرمود بالله او مع الله او من دون الله. اگه بگی مع الله ضربت اونو کرد، اگر بگوی من دون الله ضربت اونو کرد، اگه بگی بالله درست، بحث بالله طولیست. چون میگه شریک، شریک نباید گفت. این که مال این قسمت، یکی از کسانی که از بزرگان در حل که واقع میشه در باب روایات هم داره صحبت میکنه، دور بر میداره تا از آخر تسلیم کن ما مجبوریم به صورت اختیار. آقا داخل نشید در بس، چرا اینطور داخل میشید؟ مجبوریم، خودشم میگه مجبوریم به صورت اختیار هست، چون برمزه میمیسه و بزنگاه رو از دست میده. حالا ببینید آیون دقت کنن، این که عرض میکنم دقت خیلی لازمه، اون جایی که حساس بوده اصلا صحبت نمیکنه، قبلش صحبت میکنه، بعد رو صحبت میکنه، مورد حساس رو صحبت نمیکنه، رد میشه، میگه فنهنو مسترون فی الجمیع مجبورون به صورت الاختیار، امر بین الامرین لا جبر ولا تفویض، همین میخواست بگه. و اعمی که این همه علیه مسلم سیزان بیان دارن، این رو میخواستن بگن. لذا این رو مفصلتر نوشتم که آیون از این ورطه انشالله خارج بشن و ببینن کجا رو ایشون گذاشته و رفته، همون جایی که باید صحبت بکنه گذاشته و رفته. و هنا که حلون سامن هام حول الاختیار مرارن، لفظ اختیار رو زیاد گفته و به مدار اختیار زیاد چرخیده. ولکنه بدا من الجبر و عاد الی، از جبر نشأت گرفته به جبرم بازگشته. بل صرف فی اخریات کلامه به انا مسترون فی الجمع و انا فی این الاختیار مجبورون فنحن اذن مجبورون علی الاختیار. این حالا کلامش، قال افعالنا تحدث به ادراکنا و ارادتنا و حرکاتنا و سکناتنا. قبول، افعال ما به فکر و اراده و حرکات و سکنات من انجام می شود. به اصطلاح عبارت رو خلاصه کردن به این عبارت، فل افعال و رهن تلک الامور و قید هذه المبادی، افعال در قید و در گروه این مبادی هن. تا این مبادی محقق نشود فعلی نیست. قبول داریم. فلنرجع الى تعرف ادراکنا و ارادتنا، ببینیم ادراکمون چطور درست میشه و ارادتنا. و سایر ما یسبق افعالنا، عزم و شوق و فائده و امثال اینا، تصور و تصدیق و فوائد و شوق و بعد جزم و بعد اراده و بعد تحریک عضلات و بعد وقوع فعل. قال اذا ادرکنا شیئا، اگر چیزی رو تصور کردیم، فإن وجدنا ملائمته او منافرته لنا دفعتا بالوهم او ببدیت العقل، اگر به بداهت عقلی یا یک باره به تخیل و وهممون فهمیدیم این نافعه یا فهمیدیم مضرت داره، تا نفعش یا ضررش پس از تصورش برامون در ذهن نقش بست، انبعث منا شوق الى جذبه او دفعه، یک شوقی در ما پدید می آید که اون را بکشانیم به جانب خود اگر سودمند است، برانیم از خود اگر مضر است. قبول. و تأکد هذا الشوق هو العزم الجازم المسمى بالاراده، تأکد این شوق عزم جازم است که نامش اراده است. حالا در اصطلاح فلسفی با ایشون هم مناقشه است هم میخوام رد بشیم، ولی مختصر مناقشه ای. شوق از مقوله انفعال و هیجان و اراده از مقوله فعل نفس، فعل رو با انفعال نباید اشتباه کرد. شوق هیجان و انفعال نفسه، اراده فعالیت نفسه. شوق مبدل به اراده نمی شود. بله، یکیش انفعاله یکیش فعل، دوتا با هم نمیشه. ما مقوله انفعال و فعل را یکی میدونم، میخوام بگم خب جواب همونی دادم، جواب همین. انفعال با فعل دو مقوله است، مقولات تداخل ندارن. مقوله مقولات نه تا مقوله متباینات هم نمیشه تداخل پیدا بکنه. میگید انفعال بعد شد فعل، ها دوتا شد، مهمی میخوام بگید. آقا من نه نگید تکامل، بگید از اون اراده تولید میشه، تعبیرتون این باشه. و تأکد هذا الشوق هو العزم الجازم المسمى بالاراده. نه اینطور نیست، این مبعثی است برای اراده و سکویی است برای جهش اراده، نه اینکه خودش مبدل میشه به اراده. حالا به اینو کار ندیم، بحثمون در این قسمت نیست. نه هنو مخیر باشی، من داره اختیار خواسته است که نه مجبور کرد. ها اون وقت در اختیار کردنمون مجبوریم یا در مشیت داشتن؟ اینو با دقت کرد، در اختیار کردن مجبور نیستیم. حالا میگیم انشاءالله. و اذن زمت الالقدره، حالا اراده میاد میکند به جانب خارج، تحریک میکند قوا را به جانب عضلات و عضلات هم به جانب خارج. و اذن زمت الالقدره، مشیت منظم شد به قدرتی که هیه، اون قدرت یه هیئتون للقوت الفائله، هیئتی است برای قوه فائله به حساب نیروهای منبس در اعصاب. این بعثت تلک القوه لتحریک الاعضا، قوای منبس در اعصاب عضلات و بافتهای بدن رو تحریک میکند. لتحریک الاعضاء الادویه من العضلات، عضلات تحریک میشود و غیرها. فیحصل الفعل، قبول. حالا فاذن اذا تحقق دائی، وقتی دائی در ما پیدا شد یعنی شوق، تنبعت دائی الذی تنبعث منه المشیه، تحققت المشیه. و اذا تحققت المشیت التي تصرف القدر الى مقدورها، وقتی مشیت پیدا شد، مشیتی که قدرت رو میبرد به جانب مقدور، انصرفت القدره الى مقدورها. اما بیان نکرد چطور مشیت قدرت رو به کار میاندازه، اینو ساکت زد میشه. مشیت پیدا شد، اون مشیتی که قدرت رو به جانب مقدور میبرد، اما مشیت چطور چنگش بند شد به قدرت صحبت نمی کنه. این یک جا. حالا بعد انصرفت القدره لا محاله ولم یکن لها سبیل الى المخالفه، قدرت وقتی حرکت کرد مقدور رو انجام میده. وقتی که نیروها به حرکت آمد، اندام به حرکت آمد، کار انجام خواهد شد. ولم یکن لها سبیل الى المخالفه، فل حرکت رو لازمه. دست من که میخواد قفل رو باز کنه الان دیگه باید باز کنه، چون حرکات آمده. فل حرکت رو لازمتون ضرورتن بالقدره، بسیار اینو قبول دارم، چون قدرت کوره، قدرت بخواد و نخواد نیست، قدرت حرکت کرده باید کار رو انجام بده، اینجا قبول. فل حرکتون لازمتون ضرورتن بالقدره، قبول. والقدرتو محرکتون ضروره اندن جزام المشیه، این از کجا؟ قدرت محرک 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 است ضرورتن وقتی جزمشیت به سرحد تصمیم میرسه، به سر حد تصمیم میرسه، اسمش مشیت خواست میخواهم است و میتواند ترک بکنه و میتواند ترک نکنه، این هست. یا مشیت ماهیتش عوض شد، اگه مشیت مانند قدرت مانند علم یک جانبه است حرفی نداریم، از اول دیگه اسم مشیت نباید ببریم. اما مشیت چطور چنگش بند شد به قدرت، خود به خود یا پس از اختیار؟ چرا اینجا صحبت نمی فرمایید؟ چرا اینجا رد میشید؟ والقدرت محرکتون ضرورتن اندل جزام المشیه. خب جزیه مشیت انجزام یا چطور ربط به قدرت پیدا کرد؟ چرا بیان نمی فرمایید؟ حالا باز بیشتر از این می رسه. بل مشیت تحدث و ضرورتن فی القلب عقیبت دایی او سر جار فهازهی ضروریاتون یترتب بعضها على بعض ولیس لنا ان ندفع وجود شیء منها عند تحقق صادقه. خب هیچ چیز نمیتونیم دفع کنیم. ما فوری هم دیگه یک حاشیه اقول حتی ولا تعلق المشیه بالقدره، هیچ چیز نمیتونیم دفع کنیم. حتی مشیت چطوری به قدرت بند بشه یا نشه اینا نمیتونیم. الان تشنه در سرحد سوزش شدید آتش. ماه رمضان تا دم یخچال میرم بعد میگم استغفر الله نعوذ بالله. الان اراده جازم نبود به دفع آتش، چطور شد برگشتم؟ چطور الان از اعمال قدرت برگشتم؟ چرا اینجا رو بیان نمی کنید؟ مشیت هر چقدرم بالا بیاد، آیا در جانب فعل یا جانب ترکش به نام مشیت هنوز موجودی هست یا نه شد مانند علم و قدرت یک پهلو؟ شما چرا این چیز دو پهلو رو بیان نمی کنید؟ حتی ولا تعلیق المشیه بالقدره حین تحققت المشیه، و به عبارت اوزه اذا تحققت لنا المشیه ام مبادیها، مشیتی از مبادیش برای ما محقق شد. تعلقت هیه بالقدره، به قدرت متعلق می شود. و صرفت ها الى مواطنها، قدرت را به مواطن می برد، قبول. اما بلا رویت مننا ولا معالجت فعل، بدون اعمال فکر ما، بدون که ما بخوام دیگه مشیت می رود به جانب اون قدرت یا نه به اختیار ما یا هنوز الینا. چرا الیناشو بیان نمی کنید؟ لو کان ذالک، اگر این طوره که همینقدر مشیت پیدا شد می رود به جانب قدرت، فلمه نبتهج، چرا شادمانی می کنیم؟ و ان لنا المشیه والخیره و انه جعل للانسان سبیل اما شاکرن و اما کفورا. این دیگه اما شاکرن گفتن چیه؟ آقا باید بری، هر ضرورتی از ضرورت قبل ناشی میشه، باید بری. اما شاکرن و اما کفورا چیه؟ بل عجب انه تسلل من تعلیل المشیه و کیفیت تعلیلها بالقدره، تسلل منه لوادا، آهسته از این لا فرار کرده در تعلیل، تسلل منه لوادا. قبلی رو تعلیل میکنه، بعدی رو تعلیل میکنه، وسطی رو خاموش. ببینید و اعمل الضرورات فی غیرها فی ما بعدها و ما قبلها، ضرورت رو در ما قبل میاره، در ما بعد میاره، در تعلیق مشیت به قدرت سکوت. خب اینم یکی بود، چرا اینجا بیان نمیشه؟ قال، دقت بفرمایید، قال فلیس یمکن لنا ان ندفع المشیه عند تحقق الداعی للفعل. وقتی داعی آمد، شوق آمد، شوق اکید آمد، نمیتونیم مشیت رو دفع کنیم. بسیار، این مال مشیتی که دارد از دائی منبعث میشه، این مال قبل. بعد بلن صراف القدره الى المقدور بعدها، و این که قدرت به جانب مقدور میره وقتی بسیجش کردیم دیگه داره میره، نمیشه جلوش گرفت. فنحن مضطرون فی الجمیع. انت قل لی و ابیک، تو رو به جان پدرت من بگو چرا وسطی رو انداختی؟ اولی رو گفتی، بعدی رو گفتی. قل لی و ابیک لما ترکت بیان الضروره فی تعلیق المشیه بالقدره، چرا مشیت رو به قدرت تعلیل نکردی؟ فی تعلیق المشیه بالقدره وقد افسحت ان نشو المشیه عن الدائی، چطور از دائی و شوق اکید مشیت حرکت میکنه بیان کردی. لهو فی رتبت سابقه و افسحت ان انصراف القدره الى المقدور، قدرتم به جانب مقدور میرود. لهو فی مرحلت لاحقه فما بال المرحلت الهامه تعذب عنك، چرا مرحله مهم و محل بحث از ذهنت میپره؟ تعذب عنك ولا طلب ما به علم ما این مختصر لطفی هم به این میکردیم. فما بالو هاده تأسا، این بدبخت چیکار کرده بود که محروم از فیض شما شده بود؟ حقش بود این لطفی هم به این مرحله وسط میکردید. فما بالو ها تعذب انک ولا طلب ما به علم ما ثم تطلط الکلام و تقول فنحن مضطرون فی الجمیع. بعد وسطی رو انداختی، البته اینا مقامشون اجله، ولی مثل نظریه تکامله که حلقه مفقوده رو دیگه در نظر نمیگیرن، میگن پس تکامل ثابت شد. میگن حلقه مفقوده ای هست، هنوز حلقه مفقوده به دست نیومده، پس تکامل ثابت شد. اینجا هم حلقه مفقوده رو در بین میاندازن. فنحن مضطرون فی الجمیع نعتصم بالله سبحانه و نرغب الی ان یجنبنا الزلل. عمدی بس اینه که این مشیت ما، حالا به جانب فعل میرود و به جانب ترک این چطور؟ مشیت برخواست از شوق، قبول. مشیت هم شوق داد قدرت را، قدرت هم میرود به جانب مقدور، قبول. اما مشیت متعلق به فعل شد یا به ترک و قدرت را بسیج کرد یا ساکت موند، این چرا شد؟ در اینجا که میرسید قبل و بعد رو بیان میکنید و خود مشیت بیان نمیشه. بعد میفرمایید فنحن مضطرون فی الجمیع. چرا به بیان ائمه علیهم السلام توجه نکنیم که نه امکن لهم السبیل، به طوری که دارن میرن، بخواد خدا جلوشون رو بگیره میگیره، ولی نه جلو نمیگیره. وقتی هم انجام دادن خودشون انجام دادن. اینی که بیان به این روشنی دارد چرا بیان نمی کنید؟ حالا صرف نظر از بیان ائمه علیهم السلام، مشیت در ما پیدا شد، اینو بیان کنید چطور متعلق به فعل میشه یا به ترک، ولی که ما در سر دو راه هستیم و به تعبیر ارزشمند قرآن هدیناه و نجدین. و شما که لطف بیان دارید چرا قبل رو بیان کردید و بعد رو بیان کردید، در مرحله وسط زود عبور کردید؟ زود عبور ببخشید، اصلا ورود نکردید، اصلا وارد نشدید. بله نه، انجزامش به خواست خود اینه، نه اینکه باید این به قهر برسه. البته هیچ حادثی تا علتش تام نشه وجود پیدا نمی کنه. تا تمام رخنه های عدم بسته نشه، شرایط تجمع نکند، موانع مرتفع نشود، مسلم اون حادث به وجود نخواهد آمد. اما قبول، اما ارادی ما رو دخالت ببین، ارادی ما خدا خواسته است که فعل من به ارادتی و اراده من در سر درا میسته و طبع اراده اینه که این طرف رو اختیار کنه یا اون طرف. رغبت هم اراده، خواستن یه مطلبی که مطلوب من با این اراده مطلوب من به دست میاد و تصور مطلوب من اراده من رو تحریک کرده. و الان هست اراده قبل از افطار و بعد از افطار چیه؟ همون اراده تشنگی تام. الان داره میسوزه از تشنگی، لیوان رو دست گرفته، منتظر اذان، بلا فاصله آب رو سر میشه و قبلش همین آب، همین تصور، همین تصویر، همین مطلوب و خود رو نگه میداره. این اراده است که این کار رو میکند، که الان یک سهم مال اراده است، صد عدم یه مقدارش مال اراده است. بایدی تصوری بشه، تصدیق بشه، فائده بشه، این مطلوب حاصل نباشه سر جاش، یه جوری که باید پر بکند از صد عدم اراده است باید پر بکنه. اراده ذاتاً دو پهلوست، یعنی میخوام و نمیخوام. و اگر این نبود دیگه ما از اول بحث نداشتیم. بگید این مانند قدرت، بگید مانند علم، قبول. بله بله بله، قواعدی داری ها، فعلی هست ولی اون دیگه 100% نیست، 55% باشه که جذبی برای من داشته باشه. اگر 50% باشه من نه اراده من باشه تکمیل میکنه، اراده من میره من به جانب مطلوب، مطلوبی که فوائدی رو در باره من داره، اراده من باید اون مطلوب رو پیاده کنه. چه اراده من حرکت میکنه؟ وقتی فائده ببینه. اگه وجود و عدم او یکسانه، اراده تحریکی پیدا نمیکنه، مگه عبث بخواد کار کنه؟ عبث. اما یک طرف رجحان پیدا کرد، اراده محرک شروع میکنه به کار، و این اراده دست منه و دو پهلوست. من فقط یه محرکی لازم دارم که اگه متساوی طرفین بود، به قول یه نفر میگفت، البته درست نیست، سر دو راه میسته و در اونجا قضا در انتهای راه هست، ولی این دو راه مساویست، هیچ رجحان نداره، اونقدر میمانه تا از گرسنگی بمیره، ولی حرف درست نیست. اما حالا اگر هیچ رجحان نباشه، به قول این آقا، اونقدر میماند تا از گرسنگی بمیرد. اما نه، یک احتمال آمد این طرف، این را 51% نزدیکتره، یک احتمال 51% کافیه، همین 1% که رجحان داره این را براه میاندازه. پس اراده باید قوا را تحریک کنه، فائده باید ببینه، از مرحله تساوی باید خارج شود، همینقدر که خارج شد کافیست که اراده. یک از فایده که در اون میبینه اون وجود، بله، وجود اون شی از علم، از ادراک، ادراک اختیاری من نیست، گفتم ادراک اختیاری نیست آقا اونا، بله، اما آمد به جای گفت این فایده داره برات، این شی وجود و عدمش یکسان نیست، این فائده وجودیش بیشتر است از عدمی. تا این رو گفت، این اراده دو جنبه و این تیغ دو دم، این دم شروع میکرد به کار، فائده تحریکش کرد، اما الان یک دم نشد، الان دو دمه، و چون فائده در اون راه میبیند، این خاصیت اراده منه، خاصیت خواست منه. البته ادراک قبلیمون بر اون دست ما نیست، قدرت بعدیمونم ذخیره است در ما، دست ما نیست، اما حرکت کردن به واسطه ادراک تحریک میشه، به واسطه این الان من تیغی دو دم دارم، نه که یک دم شد، نه تفویض نیست. حالا ما اون مشیت رو بعد میگیم، ما میخوام همینقدر جلو این جلب کنیم که ما هیچ اختیاری نداریم، یکی پس از دیگری حرکت میکنم، میگیم نه مشیت داریم، بعد حالا مشیتمون به چیه او رو بعد بیان میکنیم. اما مشیت هست و به مشیت، نه لا مشیت است و به مشیت. بعدم که مشیت ما معلق به مشیت خداست، مشیت است و معلق، نه لا مشیت، نه جبر. مشیت تیغ دودم است ولی وابسته به مشیت او، چنان نیست که مستقل باشم. مشیتون ذات و طرفین، اما معلقتون بالمشیت المتعلقه به ذات الاقدس. پس الان مشیت، وقتی مشیت شد دو جنبه است، هم این جنبه به کار می رود، هم اون جنبه. آقای عزیزم، محرکش به یک طرف چیزی هست، اما نه 100% تشویق. الان من این دو شی را، این شی را وجود و عدمش را کاملا مساوی ببینم، اراده نمی کنم. اما وقتی که وجود رجحان یافت یا عدم، تا رجحان یافت، این اراده دو دم من دم وجودیش به کار می افته یا کدامش؟ نه نه، نمیخواد 100%، همینقدر شو. نه آقا، بقیهش با اراده منه. شما اراده رو قبول ندارید، اراده است، مشیت رو قبول ندارید، دو دمه، میگی باید کورکورانه به سر برسه، بره بدون اختیار من، یا اعمالش رو به دست من دادن. خود این یک دم رو من اختیار بکنم، تمام اعدامش رو صد میکنه. فعل منتظر است به نیرو که نیرو بیاد، نیرو به یعنی به اندام اعضا، اندام اعضا منتظر نیرو پخش بشه، نیرو منتظر فرمان اراده است. اراده میگه من رجحانی ببینم، رجحان ببینم، من تیغ بدنم، به جانب وجود ببینم حرکت میکنم، فرمان میدم، به جانب عدم ببینم، فرمان میدم. شما رجحانی بیارید که عدم این از وجودش بهتره یا بالعکس، بلا فاصله فرمان اراده صادر میشه و این اراده دودم در ماست. این اراده رو یک دم حساب میکنن میشه جبر، دو دم حساب بکنید روشن میشه. این بحث راجع به این قول، تا بعد برسیم به اون قولی که از خود روایات استفاده میشه که ببینید چقدر جالب و زیبا روایات انجام دادن. اما یه اشاره 7-8 دقیقی در این استفاده که ما داریم میکنیم از این بحث ها، بحثیست اعتقادی و شاید به ذهن اشخاصی که فرق بین ذهنی و عینی نمیگذارند خیال کنن ذهنیست، بحثی ذهنی بحثی عینی نیست، متوجه نشدن ذهنی در مقابل چیزیست که وجود اصیلش در خارجه، و وقت وجود فرعیش در ذهن او رو میگن ذهنی، اما چیزی اگه وجود اصیلش در ذهن باشه این عینیه، این دیگه ذهنی نیست. این مسئله وجود عینیش ذهنیه، یکی از حقایق عالمه و وجود عینیش ذهنیه، منتشون مسائل عینی، مسائل عینی، اینا مسائل ذهنیه. مسائل عینی یعنی مطالبی که آثارش در خارجه و در ذهن آمد شبهیست از اون. این مسئله ذهنیه، از ذهنی بیاید بیرون به عینی، خود عینی رو در خارج و آثارش رو ببینید. اما یه مسئله عینیتش همون ذهنیتشه و کارگزار ما و پایه کار ما اون مسئله ذهنی است و جوش و خروش ما با اون مسئله روشن ذهنی است. تمام تحرک از اونجا شروع میشه، نه از خارج. با خارج تماس میگیریم، ذهنمون برداشتی میکنه، اراده فکر میکنه و شروع میکنه به فرمان دادن و ما رو داغ میکنه، کوره گدازان میکنه و گاه به حالت انفجار در میآورد. این مسئله ذهنی نیست، یه مسئله عینی است که انسان افعال خودش رو ببیند و نقشه جهان رو ببیند و دست اون کسی که در تمام جاها در کار است او رو ببیند. دو فائده تربیتی برای این مرتب می شود. یکی اینکه در زندگی مایوس نباشیم، با بنبست هایی که مواجه میشیم نبازیم خود را، دست توانای فعال کارپرداز نافذ او در همه جا هست، در همه چیز. حتی افعال ما با توفیقات او گرم میشه، رنگ میگیرد و پرمایه، و اگر به خذلانش نعوذ بالله مبتلا شدیم رنگ پریده و سست و مانند برگ خزان ریزان. این مسئله مهم اگر در ذهن ما حل شد، اینجاست که 10 مؤمن با 100 کافر روبرو میشه. اینجاست ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین. الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا، در شما ضعف دید، تخفیف داد، نیرومند نشدید. اگر اون برداشت های مسائل اصیلتون که محرک ارادتون هست قوی باشه، شما یک بردهید، دیگران این برداشت ها رو ندارن. بنابراین در شناخت این قدرت لا یغلب و لا یغالب، در شناخت این عزیز حکیم، یه پشتوانه برای زندگی میابیم، یه پشتوانه. و میبینیم اونه که دیگه در اینجا فرد شماره یکم خیلی گرم صحبت میکنن، امو تو هم برو، امو تو هم برو، یگانه حامی من تو، ابو طالبی تو هم برو، به خدا اگر خورشید را کف راست من بگذارم و ماه را کف چپ دست بر نمیدارم تو هم برو. یا چی نیروی داره کار میکنه؟ یه من میدانم چه دستی دارد کار میکنه. فرمانی داریم، باید فرمان رو انجام بدیم، باقیش با اوست. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. غم نخور، بیم مدار، بذار بازیگری خود را بکنن و ما میخوایم نقش ثبوت تو را به جهان بفهمانیم. من وعده به تو میدم، نقش تو را تثبیت میکنم. و رفعنا لک ذکرک، ما تو را در این تنگناها اینطور نامت رو بلند کردیم و بدم این نقش تو نقش ثابتی است. وقتی انسان دید از این مرحله افعال ما که چقدرش مال ماست و چقدر ما ضعیفیم و چقدر او عنایت داره، چرا در کارهامون سست باشیم؟ ابراهیم یک نفره، اما این نیروها رو در خودش تحصیل کرده. ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا، قانت و متعبد و حنیف و مستقیم. این همه طوفان‌های زمان، این همه امواج شکننده، کمی رو متمایل نکرد. حتی مانند یک سنبله گندم که با یه نسیم یه خود خم میشه، این مقدارم خم نشد ابراهیم، چون برداشت این رقم داره. یه جریان که انسان این قدرت قوی رو که میبینه خیلی نیرومند میشه، خیلی قوی میشود. که عرض کردم در بعضی جلسات، موسی تا میخواد یه مقداری از ابهت فرعون ناراحت بشه، میفهمد برو انا معکم مستمعون، برید من هستم. بعد خیلی شجاعانه میاد، خیلی شجاعانه، یه پشمین پوش، یه عصای گره گره به دست، اینقدر گرم، اینقدر گرم. ان ارسل معی بنی اسرائیل، تو خونه ما بزرگ شدی، ان ارسل معی بنی اسرائیل. میگه این که بد میگم بشنو، اگه نه به هلاکت خواهی رفت. من موسای سابق نیستم، یه قدرت دیگه با منه. شناخت افعال و مؤثر بودن ذات مقدس متعال خیلی انسان رو والا میکنه، خیلی در امواج تثبیت میکنه انسان رو. و دوم، خیلی طوفانها رو خاموش میکنه. نظر من اینه، این تئوری اینه، باید جهان اینطور بشه. دست و پا نزنید، این جهان قانونی دارد، این جهان نظامی دارد و نظام آفرینی دارد. الا یعلم من خلق، اونی که خلق کرده نمیدونه. توی نطفه مزغه علقه ای که محتوای محتوی اصلی بر چیزی و محتوای تو ناگفتنی است، و تو حالا با یه مختصر درخششی در سلول های مغزت حالا بگه میفهمی مسیر خلائق رو، میفهمی الا یعلم من خلق. طوفان هایی که در مغز انسان میخواد بیاد، آدم تعدیلش میکنه. هم از اون طرف از طوفان خارج مسئول میمونه، نمیدازد خود را. هم از این طرف آراء ناقص انسان رو فریب نمیدهد. خدایی دارم له الخلق و له الامر، هم آفرینش از اوست، هم نظام آفرینش و تکامل دادن. بنابراین اگر من خودم رو بخوام رشد بدم یا دیگران را، ببینم این نظام چی داره و لطائفی که این نظام آورده چیست. اگه یه جا گفت من ندارم، من خالیم، برید از جای دیگه التماس کنید حرف. اما اگه من برای هر چیزی برنامه‌ای دارم و برنامه دادم. الا یعلم من خلق، نمیداند اون که خلق کرده. لذا اینجا انسان به تکاپو میفته، نظامات این شخص رو بفهمد، نظامات این بزرگ رو بفهمد. دخالت افکار ضعیف در انسان، این دخالت ها کنار میره. حتی انسان رأی خودش رو تو میخواد ببینه، میگه ببینم خدا چی میگوید. رأی من در تربیت کردن فرزندم، در داخلیم، ببینم خدا چی میگوید. یه نظام کامل استوار بر مغز من و بر مغز مردم دیگر حکومت میکنه و از نقیصه ها مسون میمونم. در این که من فعل خودم را شناختم و این نظام دقیق صدور فعل، این دو جهت در من پیدا میشود که هم گول آراء ناقص خود را نخورم و هم امواج دیگر مرا نرو باید و زیر پای مرا خالی نکند. و قفلت از همین ها غرور آورده، خودباختگی آورده، رنج پریدگی آورده. و انهذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. این راه منه، به راهم بیایید، به دیگر راه ها مروید، نیروهاتون متشتت خواهد شد. من خواستم به این راه بیایید تا خیشتن بان باشید، تا خود رو نگه دارید. لعلکم تتقون، تا شما مال خودتون باشید، خیشتندار باشید. بس از سر بد است از خودتون، از خودتون باشید. زشت نیست خسرو انفسهم، خود رو از دست دادن، زیان در وجود خود دیدن. میدونید قرن 19 قرن علمگرایی بود و چقدر کباده علم زدن؟ و میدونید الان کتابایی که داره نشر پیدا میکنه گاهی به این عنوانه، علم به کجا میرود؟ آیا علم میتواند انسان را نجات بدهد؟ الان یک کتاب در 12 سال قبل نوشتن در فرانسه به عنوانی که علم نمیتواند بشر را نجات بده. اصلا علم مخلوط با جهله. و بعد میگم ما یک عیبی داریم در کتابهای دانشمندانمون، یک فرد دانشمندان به جهل خودشون چرا اعتراف نمی کنن؟ میگم بعضی از قسمت یکی از دانشمندان بزرگ فرانسه از اون منتشر شده و میگه بعد کتابهای آینده فصلی در جهل دانشمندان درش مندرج بشه. بگم ما نمی فهمیم، خیال نکنید همه چیز رو می فهمیم، فهمیده های ما خیلی کمه و اونهایی که نفهمیدیم زیاد. میگه ای به کتابهایی که حالا نشر میشه این است که فصلی در جهل خودشون باز نکردن که به مردم بفهمانن. خیال نکنید علم ما علم کاملیست و شما را به همه جا میکشانیم. اون وقت میبینیم در یک کتاب یه نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، و میبینیم در مسیر زمانم با دقت مطالبی ازش استخراج میشود و مطالب مطلب ها روی این جهت آیان ارجمندی که لباس خدمت بتن کردن، خدمت علمی، یه مقدار باید بدن رو البته تغذیه و تغذیت بکنن که مورد هجوم آلام و بیماری ها نباشن، ولی دیگه ما طعمه هوا و هلس نیستیم، این لباس رو پوشیدیم، ما کنار کشیدیم دیگه از قسمت جهات دیگر و امواج دیگر، میخوام خدمت بکنیم به آستان مقدس قرآن و آورنده قرآن و آل او، باید مجهز بشیم برای دریافت مطالبش. برای یک آیه 6 ماه اون مفسر تأمل میکنه، بعد مینویسد برای سراسر جهان، هر که در اینجا فهمیده رو به من کمک کنه. کار اینه. وقتی دائرة المعارف فرانسه نوشته می شد در قرن 18، برای یک لغت که تبیین بشه گاهی 1000 کیلومتر راه حرکت می کردن برای یک لغت که درست مشخص بشه این لغت معناش چیه. لذا دائرة المعارفی هم شد چشمگیر، برای یک لغت 1000 کیلومتر راه حرکت می کردن. فلان آقا در این فن قویه، اون موقع هم که دیگه هواپیما نبود که بید خب 2 ساعته میرفتن 1 ساعته میرفتن، نه با وسائل عادی حرکت میکردن. بزن کتاب باید منظم باشه برای قرآنمون.